بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اداه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بر اساس جهانبینی الهی و بینش اسلامی، یکی از نشاعاتی که ما در آن زندگی خواهیم کرد مرحله آخرت است. زندگی ما، حیات ما در اون نشأه ابدی است، جاودانی است، همیشگی است. مقدمه این حیات و این نشأه یک روز است به نام روز قیامت، و در یک مکان است به نام صحرای محشر. توقف ما در این مرحله یک روز است، اما به حسب اون چی که روایات به ما می‌فرماید، این یک روز معادل 50,000 سال است. یکی از هولناکترین مراحل این روز قیامت موقفی است به نام صراط. خطرناکترینه. در اواسط بحث متوجه میشی که چرا خطرناکترینه. صراط از نظر لغت به معنای راه و طریق، و از نظر فرهنگ قرآن به معنای بزرگ راهی است که یک سویه آن مربوط به خداست و یک طرف این بزرگ راه در نهاد و فطرت هر انسانی قرار دارد، و هر انسانی لابد از این است که این مسیر را طی کند. و طی این مسیر در نتیجه همان لقاء الله است. پس لقاء الله از اینجا، از بدو ولادت شما شروع شده در یک بزرگ راهی که به سوی حضرت حق است، و از طرفی در نهاد فطرت شما و طی مسیر در صراط است، بزرگ راه. صراط در قرآن به اوصاف مختلفی توصیف شده است. گاهی صراط رو به مستقیم، سوره مبارکه انعام آیه 87، و هدیناهم الی صراط مستقیم، و به راهی مستقیم راهنمایی کردیم. گاه صراط به وصف عزیز، شکست ناپذیر، حمید، ستوده شده وصف شده. سوره مبارکه ابراهیم آیه 1، لتخرج الناس من از ظلمات الی النور، تا خارج سازند مردمان را از ظلمتها به سوی نور به اذن رب بهم، به اراده عزت حق، به کدام مسیر؟ الى صراط العزیز الحمید، به سوی راه خداوند شکست ناپذیر ستود شده. گاهی در قرآن کریم صراط به وصف حمید توصیف شده است. سوره مبارکه حج آیه 24 و هودو الی صراط الحمید، به راه خداوند ستوده راهنمایی می شود. و گاه به صراط سوی معتدل توصیف شده است. سوره مبارکه مریم آیه 43، اهد که صراطاً سویاً، تا هدایت کنم تو را به راهی معتدل، به دور از افراط و تفریط. گاهی در قرآن کریم صراط رو به الله توصیف کردن. در سوره مبارکه شورا آیه 53، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، صراط اون خدایی که برای اوست هر اون چی که در آسمان ها و هر اون چی که در زمین است. صراط به الله توصیف شد. گاهی هم صراط در قرآن کریم به واژه جهنم، آتش توصیف شده است. سوره مبارکه صافات آیه 23، فهدوهم الى صراط الجحیم، پس همه اونها را به راه جهنم هدایت کنید. این اوصافی است که در قرآن کریم برای صراط آمده. در لغت به معنای راه، در فرهنگ قرآن به معنای بزرگ راهی بین انسان و خدا. انا لله و انا الیه، به سوی او می روند همگان. گاه لقاء الله که پایان این سلوک است با ارحم و راهمین است، میشه صراط مستقیم. گاه ملاقات با اشد المعاقبین است، میشود الی صراط جهیم. هر دو ملاقات است، منتها یکی جلوه جمال است بهشت و یکی هم جلوه قهر خداست جهنم. همه در این بزرگ راه هستیم، اما معنای سومی هم برای واژه صراط وجود داره و اون در سلسله مباحث معاد در علم کلام از حیث حدیث. صراطی که در معاد مطرح میشه با صراط دنیا، با صراط یعنی معنای راه، و با صراط به معنای بزرگ راه چی آقا؟ متفاوت. در سلسله مباحث معاد، موقف محشر، آخرین جایی که بنده و شما طی می‌کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، صراط است. این صراط به چه معنایی است؟ وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است که الصراط هو جسر جهنم، صراط پلی است روی جهنم. و لابد از طی آن به این جهت است که میگن صراط وحشتناکترین جای محشر است، چون با یک غفلت تمام جهنمه. صراط چند ویژگی داره. این صراطی که در بحث معاد مطرح میشه چند ویژگی داره. ویژگی اول، چون پلیست روی جهنم پس بسیار داغ است، سوزان است، بلا تشبیه. کربلا که مشرف بودم در یک سفری و خدا انشاءالله به حق حضرت جواد الائمه قسمت همگان بکند و با معرفت قسمت بکند یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه. یک فضایی بود از فرزندان امیرالمومنین در بین مسیر کوفه، آن بلدی مربوط است به یکی از فرزندان امیرالمومنین. با اون گروهی که رفتیم 54 درجه بالای صفر، شاید 6 یا 7 نفر پیاده شدن برای این آقا زیارت بکنن، چون هیچ امکاناتی نبود و نمیشد روی اون زمین وایساد و حتی یک سلام میشاند. السلام علیک ابن امیرالمومنین. بس که داغ. چند درجه؟ 54 درجه. اونجا کجاست؟ روی جهنمه، بس داغه. غالبا 50 درجه هم باشه نمیتونی تحملش کنی پای برهنه، چه برسه که دماش بیش از این حرف هاست. یکی از ویژگیاش. ویژگی دومش به حسب روایت ادق من شعر، باریکتر از مو. دوت. ویژگی سوم احد من السیف، از شمشیر برنده تر. ست. چهار، از لما من اللیل، از شب تاریکتر. چند جو؟ 4. 5. ان الصراط بین از هور جهنم، صراط پلیست روی جهنم، ده هزم از الله، بسیار لرزان. بسیار لرزان. 6. ان فوق الصراط عقبتا كعود، بالای صراط یعنی امتداد صراط گردنهای صعب العبور دارد. مسیر مبتد نیم که فکر کنی از اینجا شروع کنی به اینجا میری. گردنهای صعب العبور، عقبتن کعود. چند تا شد خصلتش؟ 6. هفتمین خصلت، بدترین خصلت. آیه قرآن بخونم براتون. همه باید رد شیم، استثناء نداره. سوره مبارکه مریم آیه 72. و این منکم الا واردها، و هیچ یک از شما نیست مگر این که وارد جهنم می شود. و این منکم، هیچ یک از شما نیست الا واردها، مگر این که وارد جهنم می شود. اولا بدانید کان علی ربک حتما مقضیا، این یه امر قطعی است، تبدل پیدا نمی کنه، حتما همه وارد جهنم می شود. ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا رو نجات میدیم. خیلی عالی بیان میکنه، نمیگه اهل تقوا نجات پیدا میکنند، اهل تقوا رو چیکار میکنیم آقا؟ به فضلمون نجاتشون میدیم. و نظر الظالمین فیها جسیا، اما ظالمین رو درش رها میکنیم. کی میتونه بگه من ظالم نیستم؟ دست بالا کنه من پا ببوسم. همین الان التماس دعاش میگم. مثلا همون ولی خدایی رو که دنبالش میگردیم همونی که ظالم نباشه. کیه که ظالم نباشه؟ حداقل ظلم ظلم تو نفسی، حداقل نشه ظلم به جامعه که بماند. یعنی غیبت تو پروندت نیست؟ یعنی دروغ تو پروندت نیست؟ فکر کردی میگن و نظر و ظالمین فیها جسیا، مرادشون که فرعون رو میفرستیم پایین؟ هر کی ظلم کرده، هر چقدر ظلم کرده. وجود نازنین ختمی مرتبت، آیه که نازل شد گریه کردن. اولیا و مخدره حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن و گفتن آقا چرا گریه میکنید؟ خداوند در یعلا چشم شما رو گریان نبینن. فرمود دخترم آیه عذاب نازل شده، خدا وعده جهنم کرده اما وعده نجات نکرده. وارد جهنم میشی اما نهفته میارمتون بیرون. این چند تا خصلت آقا؟ 7 خصلت. چقدر طول میکشه این صراط رو رچین؟ سه هزار سال. از خود ابدا روایت. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام هم میزان توقف در صراط هم کیفیت صراط. 1000 سنه صعود، 1000 سال سربالایی و 1000 سنه هبوط، 1000 سال سرازیری و 1000 سنه هدال و 1000 سال میانه و همکف. سه هزار سال اگه بخوای با پیاده روی های دنیای مقایسه کنی، از 3 کیلومتر که بالاتر رفتی دیگه فرمان نمیده، مغز پا قفل میکنه، تلو تلو میخوری. اونجا من همینطوره بلده، جامع میتونه. بیان مبارک معصوم این است که انسان ها در گذرشون از این صراط با هم متفاوتن. امام صادق علیه السلام در روایتی وقتی جهنم رو توصیف میکنن بعد میفرمند اصناف مردمی که از این جهنم میخوان عبور کنن با هم مختلف. فمن هم من یمر رو مثل البرق، یه عده مثل برق آسمان دیدی که بیزن جهنده، مثل همون از این صراط رد میشن. و من هم من یمر رو مثل عدو الفرس، یه عده این مسیر 3000 ساله رو مثل اسب دونده میرن. و من هم من یمر رو حبوان، بعضی ها این مسیر 3000 ساله رو 4 دست و پا میرن. و من هم من یمر رو مشین، یه عده به صورت آدم های پیاده تلو تلو میخورن میرن. و منهم من یمر متعلقا قد تأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا. یه عده آویزونن، جهنم داره پایین کارش میکنه، بالا کسی کمکی بکنه. غالبا کسی کمکشون بکنه میرن پایین. آخرین مسیری رو که انسانها در محشر میروند صراطه. اگه صراط رو رد کردی بهشته. پس یه دره است که میشه جهنم، یه فضای هموار که اگه این سه هزار انسان رو رد کردی، اگه رد کردی اهل بهش چی؟ اونایی که میرن تو بهش اینجا رد میشن، بله رد میشن، اونها آثار و اذیتی دارن. در روایت اینو مرحوم فیض کاشانی در علم الیقین نقل میکنه، از بهشتیه سوال میکنن میگن تو جهنم رو چجوری باش سر گذاشتی؟ چون همه اونجا رد میشن دیگه. یه تو چجوری پشت سر گذاشتی؟ میگه جرنا و هی خامده، ما رو رد کرده در حالی که خاموش بود. جهنم برای اهل بهشت خاموش، جرنا و هی خامده. رسول گرامی میفرماید، یک کسی آمد خدمتش که آقا آیه شریفه میفرماید و این من گمه لا واردها، هیچی که شما نیست بگر وارد جهنم میشید، اهل بهش میشن. اونا چجوری وارد میشن؟ در روایت آمده اذا دخل اهل الجنه، اهل الجنه قال بعضهم لبعضن، به همین آیه اشاره میکنه که همه باید وارد شن. بعد میگه الیس قد وعدنا ربنا ان نره النار ان نردن نار. من خدا به ما وعده نکردم که ما رو جهنم رد بشی. چی شو؟ فیقال قد وردتموها، نه تنها رد شدید، وارد شدید، ولی وهی خامده، خاموش بود برای شما. خوش به حال اهل بهش. اهل بهش کیا هستن؟ کسانی هستن که در پروندهشون ظلم وجود، حداقل ظلم چی آقا؟ ظلمت و نفس. حداقل ظلمه. سخت‌ترین مرحله صراط مرتبه ایست به نام مرصاد. قرآن کریم در سوره مبارکه فجر آیه 14 بیان مبارکش این است که ان ربک لبالمرصاد، به درستی که پروردگار تو در مرصاد در کمینه. کاشکی اگر گناه کرده بودیم که شاید کردیم همینجا حساب می‌رسیدن، ولی در مرصاد بخوان حساب ما رو برسن. از امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون است که میدانید مرصاد چیست؟ المرصاد و قنطرتون علی الصراط، یه پلیس روی اون صراط. یه به اون چه وحشتی داره؟ تازه اونجا به صفت جبارش ظهور دارد. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. از این مرصاد کی رد میشه؟ ابن عباس یه حدیث میاره، منم حدیث ابن عباس رو براتون بخونم. میگه در این مرصاد هفت گذرگاه قرار داره. تا گذرگاه اول رو رد نکنی به دومی نمیرسی. در گذرگاه اولی سوال از ایمانه، اونجا باید ثابت کنی که مؤمنی. حالا هر چقدر برگه اینا داری باید زیر بغل بذاری، اونجا باید ثابت کنی آقا من مؤمنم. وقتی ثابت کردی مؤمنی میرسی به پل دوم، اونجا سوال میکنه از نمازت. اونجا باید ثابت کنی که نماز رو برای خدا خوندی. میگن چند سال نماز خوندی؟ 70 سال. میگی چند چیز برای ما آوردی؟ اونجاست که فبوت الذی کفر میمونه آدم، چند چرا خدا آورده؟ آقا یه رکعت چند برای ما نمیوردی؟ یه رکعت، یه نماز، یه نماز هم برای ما نمیوردی؟ اگر نماز رو ثابت کردی میری سراغ زکات، انفاق و حقوق مالی. چیکار کردی؟ خمس تو دادی؟ یا گفتی مالیات ازم میگیرن دیگه خمس نمیدم؟ خمس تو دادی؟ یا بهت گفتن که این رو روحانیت درست کردی؟ این چیزیست که در صحیفه درست کردم، من اول خمس برای که دست علی رو خالی کنم. خب تا رو چیکار میکنی؟ انفاق داشتی؟ برای ما داشتی؟ یا اینکه نه دوربین تلویزیون نشونت بده مجوزات رو بخوای بگیری؟ آقا اگه به اندازه یه خورما در راه خدا برای من داده باشی من ازت قبول کنم، یه خورما. آقا چه کنم که تو نوشتی موقوفه حضرت خلداشیان حاج آقای خیر الاعتماد؟ بابا ول کن. من چه کنم این رو، این اسم رو من چیکار کنم؟ برای منه که من که نداده میفهمم تو چیکاری، من یعنی خدا. ولی اگه برای مردمه ببین کسی میتونه به خاطر این اسمت کمکی بکنه. فشلی. بعد از زکات نوبت روزه میشه. آقا روزه رو گرفتی یا امسال که خورد به نوروز نمیشد، آتا سال بعد ببینیم، شاید چند روز آخرش رو فقط نگیریم، بعد میرفتیم مسافرت. عجب عجب، یه جوری بگه من باید برم مسافرت که انگار مثلا انگشتن بوده، از صبح تو آزمایشگاه بوده، شب آخر وقت میاد بیرون، بعد خستگی مستولی بوده، بعد باید بره مسافرت. بابا تو که پشت میز کارم که باشی 10 دقیقه است که همش با موبایلی که، ولی خب بره مسافرت نمیشه. یا التماس دا، ای خدا از دست ما چی میگیشی؟ بعد که تموم شد میگن حج انجام دادی یا نه؟ بابا بری پولو بده به عربا؟ نه بارو بده به مسیح. چی گفت بابا پولو بده به عربا؟ ای بابا حکم خداست، عربا کی دوشن؟ نمیدیم نمیدیم، نه اینجا حواست جمع بشه. بعد سوال میکنن صله رحم کردی؟ پل ششمه صله رحم کردین؟ صله رحم که میدونیم چیه، صله رحم مهمونی نیست، اون ضیافت. صله رحم ملاقات برادر دینی نیست، اون زیارت. صله رحم یعنی بداد فامیلت رسیدن. رسیدی؟ فامیلی که بازنشسته از حد اکثر حقوق بازنشستگی تو بهترم من میدونی چقدره، بعد داره دختر شوهر میده، تو باز بهترم من میدونی که چه خبره تو بازار. خب این باید معجزه کنه جهیزیه بده، یا دزدی کنه جهیزیه بده، یا تو صله رحم کردی یا نکردی. یکی این ستاست دیگه، یکی از این ستاست دیگه، تموم میشه میره حول هفتم. ابن عباس میگه از حقوق بندگان سوال میشه. حق برادر دیدی تو دادی؟ حق پدر مادر تو دادی؟ حق اولاد دادی؟ حق همسایه رو دادی؟ حقوق 54 گانه‌ای که وجود ناظم زین العابدین علیه السلام بیان کرده، از این حقوق بر آمدی یا بر نیامدی؟ یا الله، من یه حدیث خوندم خدا شاهده هیچ کس نیومدم از سوال کنه، گفتم پیغمبر فرمود برادر مسلمان بر گردن برادر مسلمان 30 حق داره که اگر برآورده کرد فبها، اگر نه در قیامت مطالبه می کند، خداوند بین این دو نفر قضاوت می کند. آقا چرا حق اینا ندادی؟ نشد. خب حالا چجوری جبران می کنی؟ نمی دونم، هر جوری تو بگی. خداوند می فرماید یا گناهانشو بگی یا ثواباتو بده. هیچ کس از من نیامد سوال کنه که اون 30 تا حق چیه. دیگه به چه ضرب و زوری باید بگم آقا به خدا ما داریم کجراهی میریم؟ چری هیچ کس به داد خودش نمیرسه؟ نمیگه به داد من برس، به داد خودت برس. یا بگو آقا این حرفا دروغه، برو خیالت راحت کن، مثل بقیه زندگی کن. یا اگه راسته زندگی رو به خودت زهر مار نکن، تای ذهنت اینه که راسته، ولی خب پیچکاری هم نمی کنی. ولش کن دیگه، برو تو همه روز بقیه. یا علی التماس دا، هر کی هم رفت خوش میگذره، حداقل دنیاشو داره. یا زهرا چجوری باید رد شد از این 3000 سال؟ چیکار باید کرد؟ خب من گفتم که بیچاره ایم همم، همم، اما میشه از اینجا رد شد یا نمیشه رد شد؟ مثل چاتر رو باید باید بخونم. اما تو رو خدا، تو رو به همین امامی که امشب به خاطرش آمدی روایت آخر جدی بگیر. رسول اکرم فرمود اگر ترس بود که حدش این نبود، اگه خواستی از خواب بلند شی که فکر نمی‌کنم کسی خواب بود، ولی اگر میخوای حق مطلب ادان شه صلواتی بفرست که این روایت رو بتون بشنوی. ازا کان یوم القیامه و نصب الصراط علی جهنم، وقتی روز قیامت شد و صراط را روی جهنم نصب کردن، لم یجز علیه، هیچ کس از آن نمی گذرد، الا من کان معه جوازن، مگر این که یک برگه عبور داشته باشد، فیه ولایت علی ابن ابی طالب. از رسول گرامی لکل شیء جواز، و هر چیزی مجوزی میخواهد، و جواز و صراط حب علی ابن ابی طالب.
بود
تا حدیث خوندم مطمئن شدی. اولی چجوری فرستادی؟ دوم قبلی خیالم راحت شد. مدید واری ابن عبی طالب پس میدید. من نمیخوام سلامات رو بلند بگرشم. مرحوم علامه امینی بیان مبارک شد در کتاب شرح شریف الغدیر در جلد سوم از احمد ابن حنبل بزرگترین دشمن اهل بیت و ابن ابی الحدید که اهل سنیست و اهل سنت است و جز شارحان نهج البلاغه است و چند نفر دیگه از بزرگان اهل سنت میگد به اینکه مسئله عبور از صراط و عدم عبور از صراط بستگی به علی ابن ابی طالب داره. اونا میگن بستگی به علی ابن ابی طالب دارد. بعد این روایت رو میارن که یا علی انت قسیم النار والجنه، تو بهشت و جهنم رو تقسیم کن. آقای من، مولای من، یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، اقعد انا و انت و جبرئیل علی الصراط، من و تو و جبرئیل بر صراطیم، بر صراطیم، نه رو صراطا، شما ها صراطت میشیم، ما نگاه طول میکنیم، یعنی اون سه نفر. فلا یجوز علی الصراط الا من کانت معه براءت لولایتک، کسی از صراط عبور نمی کند مگر این که مجوزی داشته باشد به ولایت تو. الا و من احب علی جاز علی الصراط کالبرق الخاطف، اگه کسی علی رو دوست داشته باشه از پل صراط رد میشه مثل برق جهنده. الا و من احب علی کتب له براءت من النار، کسی علی رو دوست داشته باشه یه نامه بهش میدن میگن تو از آتش جهنم معافی و جوازن علی الصراط، تو میتونی از صراط رد شی و امان من العذاب، تو رو دیگه عذاب نمی کنن. آقا اگه شما نبودید ما باید چه کار میکردیم؟ ولی این حدیث که حرف آخر منه، امام صادق مفضل ابن عمر آمده خدمتش میگه آقا صراط رو برای من تفسیر کن. حضرت فرمود هو طریق الى معرفت الله، راه شناختن خدا اسمش صراط و هما صراطان، و این صراط دو گونه است، یک بخش در یک جا داره یک بخش در یک جای دیگه، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، بخشیش تو دنیاست بخشیش تو آخرته. اما صراط الذی فی الدنیا، صراط دنیا چیه؟ فهو الامام المفروض الطاعه، امام واجب الاطاعه، من عرفه فی الدنیا، کسی که در دنیا امروز پسر نرجس خاتون رو بشناسد به امامت، واقتدا به هدا و از او تبعیت بکند، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم، از بخش دوم صراط که روی جهنمه، مر کالبرق الخاطف، مثل برق جهنده، یعنی تو دنیا باید علی و یازده پسر و همسرش پدر همسرش را بشناسی، ارادت داشته باشی، عمل بکنی، آنگاه رد میشی از اون را. و من لم یعرف فی الدنیا، و اگر کسی این خاندان رو در دنیا نشناسد، زلت قدمه عن الصراط، قدمش عن الصراط فی الاخره، پاهاش تو صراط آخرت میلرزه، و فتردا فی نار جهنم، میفته تو آتش جهنم. پس آقا جان امشب به جواد الائمه تعهد کن، آقای من، مولای من، به من کمک کن ما به شما اقتدا کنیم، و الا 3000 سال ها و الا نمیشه رد شد برادر آقا. و الا نمیشه رد شد و الا نمیشه رد شد.